بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از ویژگی های مهم حضرت ابراهیم که به حضرت ابی عبدالله الحسین به ارث رسید، حالت الهی و ملکوتی تسلیم بود. او بیش از 100 سال در دنیا زندگی کرد و با 30 واقعیت امتحان شد، اما در پیشگاه پروردگار کمترین چون و چرایی نکرد. این اتفاق عجیبی که براش افتاد برای یک نفر از انسانهای آفریده شده نیفتاد، ولی با حالت تسلیم پذیرفت، قبول کرد. سابقه نداشت که پروردگار عالم به پدری که دیر بچه دار شد امر کنه، حالا که این بچه با کمال، با جمال به سن حدود 14 سالگی رسیده، او رو با دست خودت ذبح کن. اول خودم بچهش رو میبره برای جنگ با دشمن و شهید میشه، این یه مسئله است، ولی با کار ابراهیم فوق العاده فرق داره که پدری امر بهش بشه جگرگوشتو بیار و ذبحش کن. حالا نه خودش تنها این حالت تسلیم رو داشت و چون و چرایی هم با پروردگار نداشت، فرزندش هم در همون ایام 13-14 سالگی همین حال تسلیم رو داشت. قرآن مجید به اسماعیل میگه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر. برای این کار مازاترا به من گفته شده که تو رو ذبحت کنم، تو چه نظری داری؟ خب جوان 14 ساله معدن آرزوهای مثبت، اونم اسماعیل، آینده میخواد، ازدواج میخواد، بچه میخواد، خونه و زندگی میخواد، الان داره میشنوه که سر 14 سالگی دارن به همه آرزوهاش خاتمه میدن. حالا خبر از بعدش که نداشت. در جواب ابراهیم عرض کرد یا ابد. خیلی خیلی عجیبه، یعنی آدم ماتش میبره. یا ابد تفعل ما تو عمر، فرمانی که بهت دادن به اجرا بگذار. نگران من نباش، ستجدونی انشاء الله من الصابرین. میبینی که وقتی منو رو زمین خوابوندی، رو زمین و کارت به گلوی من کشیدی، من اصلا چون و چرا نمی کنم. ستجدونی انشاء الله من الصابرین. خب یه چنین حال تسلیمی رو حضرت ابی عبدالله الحسین به ارث برد. البته ابراهیم به عنوان پدر فرمان داشت یه بچه رو قربانی کنه که نشد، اما ابی عبدالله فرمان جهاد فی سبیل الله داشت و علم هم داشت، آگاهی هم داشت که فردا در کربلا 17 نفر از اهل بیتش رو چشم شهید میشن. 17 نفر. خب دوتاش بچه های خودش بودن، علی اکبر و علی اصغر. 4 تا برادرش بودن، قمر بنی هاشم و 3 تا دیگه. 2 تا بچه های امام مجتبا بودن، قاسم و عبدالله. 2 تا فرزندان بسیار والا از مسلم ابن عقیل بودن و بقیه شون. اما شب عاشورا یک گزارش فردا رو به این 17 نفر و اصحابش داد و این سابقه در جهان نداره که فرمانده تو دل مردم رو خالی کنه، تو دل ارتش رو خالی کنه. تو دانشگاه های جنگ یاد میدن اگر احساس شکست میکنید خبر ندید، فرارم بکنید، نمونید. اما امام قاطعانه فرمود هر کی فردا با من باشه شهید میشه. شب تاریکه، راه بازه، کسی هم جلوتونو نمیگیره. من هم بیعتم و از عهده شما برداشتم، بلنشین بریم. اینم خیلی عجیبه، امام علم خودشو به شهادت منتقل به اصحاب و اهل بیت کرد. و عجیب اینه که فرمود بیعتم و از شما برداشتم. به نظر من معنیش اینه که قیامت گیر ندارین اگه بلندشین برین. ولی همینجوری که وایساده بود و این خبر رو داد، دید هیچکی از سر جاش بلند نشد، همه هم سکوت بود. همه امام عصر داستان مفصل اون شب رو بیان کردن. من یه موردشو براتون میگم. حضرت احتمالاً به یکی از یارانشون که از مکه باهاشون همراه شد فرمود چرا بلند نمیشی بری؟ چرا؟ بعدم خبر رسیده بچه تو در مرز اسیر کردن. بلند شو برو که بری دنبال آزاد کردن اون بچه، دل مادرشو خوش کنی. چرا نمیری؟ بلند شد. عرض کرد آقا اگر با پای برهنه پیاده من رو در تمام کوههای کره زمین، درها، صحراها، تپه‌ها بدونن در تمام کره زمین که من از تو دست بردارم، دست بر نمیدارم. بچه‌م اسیر شده، خدا داره، خدا به خود آزادش میکنه. خدا هم اراده نداشته باشه که از بین میره. این حال تسلیم به خدا، به پیغمبر، به امام. شما ببینید در سوره احزاب پروردگار به امت میگه. چه اندازه از امت قبول کردن این آیه رو و سلمو تسلیم پیغمبر باشید و نسبت به او چون و چرا نکنید. تسلیمن، تسلیم 100% و کامل. چه تعداد امت این دستور خدا رو پذیرفتن؟ خیلی کم. سلمو تسلیمن، این تسلیمن از نظر ادبی مفعول مطلقه، معنیش اینه یه تسلیم کامل که سر سوزنی چون و چرا در اون نباش. خب این ارث رسیده به سید و شهدا، ایشون آگاه به فرداست که همه شهید میشن. حالا پیشنهاد میکنه برنشین بری، هیچ کدوم نرفتن و فرمود فردا با خود من کار دارن، نه با شما. ولی امام میدونه که اون چه که داره پیش میاد برای او فلاهه، برای دشمن فناره. اینو میدونه امام، برای او فلاهه و برای دشمن فناره. اصلا بنا نداشت برگرده، چون از اراده پروردگارم خبر داشت که این شهادت ویژه رو خود پروردگار به نام او ثبت کرده و از این ثبت پروردگار رو بر نگردون ایستاد. ابراهیم علاوه بر این که تسلیم بود، به نسلشم سفارش واجب کرد تسلیم خدا باشه، چون همه سعادت و کرامت و آبادی دنیا و آخرت از برکت تسلیم بودن به پروردگار مهربان عالم، از برکت تسلیم بودن. لله فنار درشت است. یکی از علمای نجف که آخر عمرش اومده بود تهران، در غرب تهران امام جماعت بود. من اون وقت خیلی جوان بودم، 6-7 سال بود، طلبه شده بودم منو دعوت کرد 10 شب منبر مسجدش. اون وقت من قم درس میخوندم، تهران نبودم، ایام محرم و سفر که به تابستون میخورد یا فاطمیه میومدم تهران. خیلی مرد بزرگی بود که از اینا خیلی کم شدن. ایشون به من فرمودن از یکی از شهرهای پر جمعیت شیعه هند یه نامه اومد برای آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی که اون وقت تک مرجع بود، یعنی کل شیعه مقلد ایشون بودن و مرجع دیگری در برابرش نبود. تنها کسی که وزن او بود و بالاتر آیت الله العظمای بروجردی بود که ایشون اون وقت در بروجرد بود، که بعد نماز مغرب و عشا یه آقایی بود به نام حاج ممدحسین احسن، من دیده بودمش، برای مردم بروجرد در نماز جماعت ایشون مسئله میگو. یه شب یه مسئله گفت، گفت در ضمن فتوای آیت الله العظمای بروجردی که تو محراب نشسته بودن اینه. آقای بروجردی هم محراب برگشتن ناله زدن. ناله یعنی چی؟ یعنی ناله. فرمودن حاج ممدحسن امروز مرجع آیت الله اصفهانیه، وحدت امت رو در تقلید نشکن، دیگه مسئله منو نگو، دیگه فتوای منو نگو، قیامت خیلی دقیقه، نگی دیگه، من قیامت گرده جوابشو ندارم بدم. امروز ایشون مرجع، برای چی مسئله منو میگی؟ از تبریز یکی از علمای بزرگ اون زمان به بروجرد نامه نوشت، گفت ما تعلیقه شما رو بر کتاب عروت الوثقی که دیدیم اولین بار بود حاشیه بر کتاب عروه زده شده بود و کار ایشونم. نوشت خیلی دقیقه، من میخوام مردم تبریز رو به تقلید شما برگردونم. ایشون نامه نوشتن حق برگردوندن مردم رو نداری، امروز مرجع آیت الله اصفهانیه و این کارو نکن، راضی نیستم. این کارا مربوط به تسلیم بودن انسان به حق. اگه هوا در کار باشه، خب ایشون نامه می نوشت آذربایجان رو به من برگرد، نامه می نوشت، یا با حاج ممدحسین احسن می گفت بیشتر مسائل منو بگو. اما اینا برادران مردان خدا بودن، اینا نظری جز نظر خدا نداشتن، اینا اراده و خواسته هاشون فانیه در اراده پروردگار مهربان عالم بود. اینجام این نکته رو بگم که دیروز گفتم ولقد استفیناه فی دنیا والآخره، ابراهیم رو در دنیا و آخرت به عنوان بنده نمونه انتخاب کردم. امثال های بروجردی بیهوده که بروجردی نشدن، یه واقعیاتی در وجودشون بوده که به اون شکل و به اون کیفیت طلوع کرده. من به شما جوونا یاد بدم، خیلی مسئله مهمیه، خیلی، که در محضر پروردگار عرض میکنم که خدایا از خودم یک کلمه نمیخوام صحبت کنم، یه درس میخوام بدم که این گونه حالات مثبت جوابای خیلی مهمی از طرف تو داره. حدوداً در یه منطقه کمی از تهران تازه من شناخته شده بودم به عنوان یه منبری، 22 سالم بود، یعنی زود شناخته شد. یه هیئت صبح جمعه مهم تهران که از شلوغ‌ترین هیئت ها، خیلی هیئت شلوغی بود، الانم دهه عاشورای امسال من شب رو اونجا منبر میرم، مدیران اون هیئت اومده بودن یه جا منبر منو دیده بودن و با همدیگه به این نتیجه رسیده بودن که منو صبح جمعه دعوت کنن به عنوان اینکه جمعیتشون زیادتر بشه. اومدن منو دعوت کردن، من اون وقت قم بودم، باید از قم می اومدم منبر می رفتم دوره عصر جمعه بر می گشت. روز اولی که وارد جلسه شدم، روز اول، خب 8 صبح گفتن شما برید منبر. من وقتی رو منبر نشستم، خب 3-4 اتاق پر بود، دیدم یه عالم سید محاسن سفید نشسته تای جلسه و من فکر کردم ایشون اومده روزه. ام منبر که اومدم پایین، ایشون بلند شد بره منبر، تمام اتاقا خالی شد، شاید 50 نمونده. من اومدم آخر مجلس نشستم، گفتم این آقا کیه؟ گفتن این آقا مجتهد، درس خونده نجف، منبرای لطیف و قوی داره، منبری صبح جمعه ما و بارمزون ماست. گفتم من جمعه دیگه نمیام. گفتن چرا؟ گفتم این منبر من توهین به این مجتهد محاسن سفید شد. همیشون که منبر میرفت و جمعیت داشتین، همیشون منبر میرم. گفتن آقا ایشون ناراحت نمیشه. گفتم من ناراحت میشم. من این منبر امروزم رو بسیار سنگین و توهین دونستم. به منم شما نگفته بودید. ولی من نمی رفتم منبر، می شستم بعدش، برای من برن جمعیت، برای من مهم نیست، چون من شناخته شده نیستم، طلبه هم هستم، ولی همه خالی بشه جلسه 10 بمونم، برای من مهم نیست. گفتن خب هفته دیگه شما بیا بعدیشون برو منبر. بودم خب این خوبه، اب ندارم، یعنی 9 برو منبر. هفته دیگه که اومدم دیدم سید منبره، گوشم دادم دیدم منبر با بنیانه و جمعیتم بیش از هفته قبل، منبرش رمون شد اومد پایین. من بلند شدم برم منبر، تورا بین جمعیت به هم برخورد، سرشو آورد نزدیک گوش من. خب اون فهمید که چه اتفاقی افتاده، گفت برو که از علمت و عمرت بهره ببری. همین دعا، این دعای کمی، هنوزم من دنباله اون دعا دارم منبر میرم و هر از عمرت، من امسال 80 ولی به این راحتی دارم منبر میرم، خسته نمیشم، یادم نمیره مطالبو، مال اون دعاست. چنان با سوز دل دعا کرد. جوان نمیشناخت منو، بار دوم بود من، برو. کسی هم نشنید، آهسته در گوش خودم بود. از عمرت و از علمت بهره مند بشی. ببینید جوونا، اخلاق اسلامی رو برای پدر مادرتون، برای دوستانتون، برای مردم محل به کار ببرید، خیلی چیز گیرتون میاد. این تجربه است، تجربه. گفت یه نامه از هند برای سید اومد. تو نامه نوشته بودن یه عالم خوشبیانی رو برای تبلیغ دین به شهر ما بفرست و بگو 4-5 سالم بمونه که حسابی ما دین رو یاد بگیریم. ایشون هم یه عالمی رو خواست. این عالم برای من حالا داره تعریف میکن، یا عالم بسیار بزرگوار درس خونده ای رو خواست، نامه رو بهش نشوند. گفت شیعیان یه شهر هند نیازمند به عالمن، من میخوام شما رو بفرستم هند، کمکتم میکنم، لنگتم نمیذارم، خرجی رفتنتم میدم، خرجی موندنت هم میدن. شما تو آخوندی خیلی نبودید که این مسئله رو حس بکنید. بچه رو بیارینش بیرون، چون تحمل جلسه رو بچه کوچیک نداره. ممنونم. برگشت به آیت الله العظمای اصفهانی، گفتش که آقا من شما رو اعلم نمیدونم، دلیل دارم، نمیخوام بگم، من دیگری رو اعلم از شما میدونم. اگر من برم هند یک کلمه درباره شما حرف نمیزنم، تبلیغی ازت نمیکنم، یه نفرم مقلدت نمیکنم، چون من قبولت ندارم که تو اعلمی. میگم تو آخونده نیستین که عمق این مسئله رو لمس بکن. آیت الله العظمای اصفهانی قدرتمند، مرجع، این بزرگوار به من گفت، گوه پهنای صورتش اشکش ریخت، به این عالم گفت من شما رو برای تبلیغ دین خدا دارم میفرستم هند، نه تبلیغ ابوالحسن، برو. این داستان تسلیم بودن به حق، تسلیم بودن به پروردگار، خیلی مسئله است. من میفهمم یعنی چی، میفهمم، من میفهمم یعنی چی. غیر از اینکه ابراهیم ابی عبدالله تسلیم حق بودن و فلاح بودن و طرفای مخالفینشون فنار بودن، بچه‌هاشون رو هم وصیت می‌کردن تسلیم خدا بشه، اگه نه هیچی گیرتون نمی. هیچ. آدم تسلیم خدا نباشه راه سومی که نداره، مجبوره یا تسلیم هوای نفسش باشه یا تسلیم شیطان باشه یا یا تسلیم شیطانها باش، یا تسلیم طاغوت باش، یا تسلیم پول باش، یا تسلیم شهوات باش. البته پیش خدا اینجور نی که هیچی گیر آدم نیاد، نه، پیش خدا هم همه چی گیر آدم میاد، ولی پاک، حلال، درست گیر آدم میاد که قیامت به خاطر این گیر نداشته باش. و وستا بها ابراهیم بنیه، ابراهیم به خانوادش، به فرزندانش سفارش کرد به همین حالت تسلیم، چون 100 سال بود از این حالت برد کرده بود در همه چ. و یعقوب بنیه، فرزند اسحاق نوه ابراهیمم به نسلش وصیت کرد، یا بنیه لا تموتون، نه آگاه باشید به مرگی که میخواین برسین، به لحظه انتقال به عالم بعد، ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون، تسلیم خدا زندگی کنید و از دنیا برید، تسلیم غیر خدا نباشید، چون کلنگ تخریب شخصیتتون، کلنگ تخریب دنیاتونه، کلنگ تخریب آخرتتونه. به کجا رسیدن این 71 نفر در این حال تسلیمشون؟ به کجا رسیدن؟ چیکار کردن؟ یکیشون نه از مدینه که با او حرکت کردن، نه مکه یا که با او حرکت کردن، نه کوفیان بسیار با عظمتی که قاچاق خودشونو رسوندن کربلا و از بیراهه، از تو دره‌ها، از پشت کوها، حتی یکی که در کوفه زندگی میکرد در جنگ صفین یه پاش از دست رفته بود، یه پایی بود، با 2 عصا پیاده اول تاریکی شب از کوفه تا کربلا 70 کیلومتره، شبا تا سبیده صبح علای این کوها و دره‌ها و تپه‌ها و بیابونا اومد، عصر تاسوعا رسید کربلا. امام فرمود تو چرا اومد؟ اینا انقدر تسلیم حق بودن که در تسلیم حق بودن بدن و جان و زن و بچه و پول و مغازه و خونه یادشون نبود، خوبم به زن و بچه هاشون رسیدن، اما زن و بچه ها براشون ترمز نبودن هیچ کد. فرمود تو چرا اومدی؟ تو که میدونی قرآن مجید جنگ رو از آدم معلول برداشته، تو وظیفه جنگ نداری، چرا اومدی؟ گوی ابن رسول الله چرا اومدم؟ من 20 سال پیش کنار بابات یه پامو فرستادم بهشت، بقیه بدنم مونده بود، گفتم وردارم بیارم کربلا، اینم کنار تو بفرستم، که حضرت گریهش کرد. و به حضرت گفت منو معذور نکن. فرمود باشه، بمون. بچه‌هایی که به تکلیف نرسیده بودن اونا را معذور نکرد، کنار خیمه نشسته بود، دیده بچه 9 ساله از تو خیمه اومد بیرون و و دسته شمشیر رو به گردنش بستن. رفت امام به قمر بنی هاشم فرمود برو این بچه رو برگرد. قمر بنی هاشم اومد بچه 9 ساله رو بغل کرد اوورد کنار ابیم، فرمود عزیز دلم جنگ برای تو نیست، تو که تکلیف نشد. گو یعنی برگردم خیمه؟ گو آره. فرمود من عرض کرد بر نمیگرد. چرا؟ گو این شمشیر رو مادرم به گردنم بست. گو ده حق برگشتن نداری، باید بری تیکه تیکه بش. فرمود با این حالت تسلیم با بچه هام چی کار کرده بود؟ با بچه ها فلا تموتون نه الا و انتم مسلمون. چه سفارش عجیبیه که ابراهیم و یعقوب به نسلشون کردن. خب همه اینا باعث میشه که خدا انسان رو حالا یا مرد یا زن انتخاب بکنه. شما ببینید همین مقام انتخاب برای حضرت مریم هم بود. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله اصطفاک. از بین این همه زن در این جهان، جهان زمانش، تو رو انتخاب کرده خدا به عنوان بهترین پاک دامن، بهترین با عفت، بهترین عبادت کننده انتخابت کرده و تو رو انتخاب کرده. عجیبه که در رحم تو بدون شوهر 4 پیغمبر اولی العزم رو به وجود بیاره. بالاخره در وجود اینا یه حقایقی بود که انتخاب شدن. من اینجا یک کلمه‌ام برای شما بگم، برای شخص شماها که عاشق این مجالس اینو عزادار اینو سیاپوش و یک کلمه. وقتی داستان ابی عبدالله رو وقت ولادت حضرت رسول به فاطمه فرمود این بچه تو میکشن، عرض کرد بابا زمانی که میکشنه شما هستی؟ فرمود نه. باباش نه. من نه. برادرش حسن نه. گفت خب بچه من تو این دنیا عزادار نداره. نه. فرمود فاطمه جان قرن به قرن خدا زنان و مردانی رو انتخاب میکنه استفاء که برای حسین تو گریه کنه. قرن به قرن الحمدلله رب العالمین. که ما زن و مرد هم در عرصه انتخاب خدا از طریق ابی عبدالله قرار گرفت. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ گر ز من غمزده رنجیده است از دیگر اطفال چه بد دیدم. گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدر اشک از غم هجران مریز. کرده سفر با به تو این چند روز، این قدر ای شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند. رفت به خواب و ز تنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد. کی پدر، ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من. رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. پدر بغلش کرد، بوسیدش، نوازشش کرد، یه مرتبه از خواب بیدار شد، دید همون خرابه و همون زنان داغ دیدن. پدر کجاست؟ هر کاری کردن آروم نشد، تا سر بریده باباشو براشو بردن. الهی به این اشیای این مردم با وفای به اهل بیت و قرآن، واقعا در این دهه عاشورا دل مردم دنیا رو به نابودی اسرائیل شاد کن. گذشتگان همه ما رو تا زمان آدم بیامرز. شهیدان رو غریق رحمت کن. میدونیم این کار انجام میگیره، اما گدایی کردنش که عیبی نداره. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و اهل بیت و نسل ما قرار بده.